با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما را دعوت می‌کنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
می‌خواستم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، عصر شما بخیر. بدون خط‌خوردگی رو از این لحظه زنده و مستقیم از تهران پایتخت رادیو گفتگو آغاز میکنیم و تقریبا 3600 ثانیه یک ساعت با شما خواهیم بود. اما عناوین و موضوعات امروز بدون خط‌خوردگی. پرونده هفته و ضرورت مدیریت فضای مجازی بر اساس مندیت رهبر انقلاب. عنوان بعدی، فرمانده نبرد اقتصادی چه کسی با چه اولویتهایی؟ بررسی بحران‌ها در موضوع تشکیل دولت لبنان، کمک مشکوک آمریکا به ارتش لبنان. ادامه بیم بی‌ثباتی شرایط میان دو همسایه شمالی ایران. آخرین اخبار کرونا و هشدار آغاز پیک پنجم با ویروس‌های جهش یافته دلتا، از ضرورت توجه به پروتکل‌های بهداشتی تا تسریع در تزریق واکسن. خب 4 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. امروز یک شنبه است و ما بدون خط‌خوردگی رو تقدیم شما می‌کنیم. بریم به سراغ پرونده هفته.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب پرونده این هفته و امروز بدون خط‌خوردگی اختصاص داره به بحث ضرورت مدیریت فضای مجازی بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب. ارتباط ما برقرار هست با آقای منتظرالقائم، کارشناس فضای مجازی. آقا درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی و مردم عزیزم، عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خدمت شما عرض بکنم که بحث فضای مجازی و مدیریت اون از اون بحثایی که چند سالیه در محافل مختلف دولت و مجلس و قوه قضاییه و نهادهای مختلفی که دست اندرکار و ذی‌صلاح هستن توی حوزه مدیریت فضای مجازی مطرحه، اما به سرمنزل مقصود نمیرسه و یا هر وقتم که بحث مدیریت پیش میاد مترادفش میشه یا فیلترینگ یا اینکه نه ما مثلا ولنگاری بذاریم باز باشه هر اتفاقی که میخواد بیفته. نظر شما چیه؟
بله ببینید، به هر حال فضای مجازی یک قسمتی از واقعیت‌های امروز زندگی روزمره همه انسان‌ها در جهانه. البته من یه مشکلی دارم، این که کلمه فضای مجازی رو تا هر وقت ما مطرح می‌کنیم این واژه الزاماً تصدی داده میشه به یکی دو تا دونه از ابزارهای موجود در فضای مجازی. این غلط بزرگیه. بحث‌های علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات خیلی وسیع‌تر از این هستن که محدود به یکی دو تا دونه ابزار برای حالا خیلی مشهورم بشن. ما میبینیم که خیلی از کشورهای دنیا، تقریبا تمام کشورهایی که یه حاکمیت عاقلانه اونجا برقرار هست، بالاخره مثل سایرشون مدیریت و حکمرانی این قضیه رو هم ساماندهی کردن و منافع ملی خودشون رو در رسوم این شبکه‌ها تقریبا پیش میبرن. اما کشورهایی که از قدرت ملی بالایی برخوردار نیستن یا ضعیف هستن، در این فضا حالت قربانی دارن، حالا چه قربانی اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاسی. با وجود که کشور ما در حوزه‌های مختلف قدرت مؤلفه‌های بسیار قوی داره، از نظر علمی هم تو صورت بسیار ویژه‌ای قرار داریم و واقعا افتخارات پشت افتخارات در حوزه دانش داریم و دانش امروز به ثروت و خدمت داره تو کشور ما تبدیل میشه، مثل همین قضیه واکسن‌های خوب ایرانی. اما در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که ما توانمندی بسیار بالایی در کشورمون داریم، به شکل عجیبی ما در شرایط بسیار دردناکی به سر میبریم که بیشتر مربوط به حوزه حکمرانی است، که این خب حتما باید در اسرع وقت اصلاح بشه. تدابیری بوده از بسیار گذشته، حتی تا اسفند سال 90 که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، ولی متاسفانه تا الان ساماندهی درستی شکل نگرفته. اولی مشکلمون هم این بوده که برای حمایت از کسب و کارها و حقوق عمومی مردم ما در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات فکری نشد.
داستان این هست که ما یه مقدار اجازه بدیم که آقای منتظر آقایم دقیق تر بریم جلوتر. بله، مسئله اینه که مثلا یه سری از پیام رسان‌ها، حالا بخوام خارجی ها رس ببرم، مثلا تلگرام بعد اینکه فیلترینگش اتفاق افتاد، خب خیلی کوش کردن رو واتساپ، اینستاگرام که کنار این دوتا بود، بحث حالا سروراش و اینا همه به کنار، ولی خب پیام رسانهای داخلی از سروش و ایتا و نمیدونم انواع و اقسامی که حالا داشت وارد شد، اما اقبال عمومی اتفاق نیفتاد. در این حال مشوقهایی که باید از جانب حاکمیت ارائه میشد یا خیلی اصولی و درست و درمون نبود که بتونه هدایت بکنه، یا آن چیزی نبود که دندونگیر باشه. بعضن هم داشتیم که بعضی از این پیام رسانها خیلی تعطیل شدن یا انقدر متعدد بود که شاید کاربر ایرانی میموند که کدوم رو انتخاب بکنه که کیفیت لازم رو داشته باشه. سیاست گذاری دقیقی هم از جانب شورای عالی فضای مجازی اتفاق نیفتاد. بعضن هم از بعضی از جانب بعضی از دستگاه‌ها روی ماجرا هم بحث تهدید بود نسبت به یک سری از پیام رسان‌ها، اینکه حالا ما ببندیم یا حالا نه بخوایم سیاست گذاری خاصی داشته باشیم که قهری باشه. این هست که خود این مدت و این زمانی که رفت و صرف شد خیلی نتونست اون چیزی که باید و شایده و عیار کار رو میتونه بهتر نشون بده، در حقیقت قوارش در بیاد بیرون و بدونیم چی کار باید بکنه.
بله ببینه، البته نمیدونم کسی کوچکترین تردیدی داره که دولت مستقر کاملا مخالف توسعه بومی فضای مجازی داخلی هست یا خیر. بنابراین دولت مستقر اقدامات و مزاحمت‌های بسیار زیادی رو در مسیر توسعه پیام‌رسانی داخلی ایجاد می‌کرد، اما هر وقت مورد گفتگو قرار می‌گرفت، موضوع رو از قسمت‌های دیگه و تکالیف بقیه نهادها شروع می‌کرد. خب البته اونها هم تکالیفی داشتن، کم و بیش هم تکالیفشون انجام دادن. مثلا در مورد قوه قضاییه شروع کرد صحبت، در که اول باید یه سرویسی که قابلیت‌های لازم رو داشته باشه وجود داشته باشه. حالا ما در مورد ارتباط اون سرویس با بانک داری، ارتباط اون سرویس با قوه قضاییه و غیره اصلا صحبت بکنیم. بله، مزاحمت‌های وزارت ارتباطات باعث تأثیر یکی دو تا از سرویس‌های بسیار قدیمی و پیشگام شد مثل بیسمون. خب این مشکل رو داشتیم، اما حرف اینه که چون یه مسئله تضاهم منافع وجود داره و شرکت ارتباطات و دولت فروشنده بندگان خارجی هست، استقبالش اینه که خب بالاخره جنس گرانتر رو بفروشه و پرنیبان داخلی که بسیار ارزان‌تر، بسیار سریع‌تر و پایه‌ی سرویس بالاتر، یعنی کیفیت سرویس بالاتر رو، البته در امنیت کامل برای حفظ حقوق شهروند ایرانی در اختیار مردم بده، قطعاً استقبال نمی‌کنه. پس گزارشایی که دولت میده در رابطه با اینکه سرویس داخلی استقبال نشد و هیچ وقت باور نکنه. چون وقتی دولت در میاد میگه که آقا مثلا فرض بفرمایید تو اون دوره 3 میلیون یوزر به سرویس داخلی داریم هنگ کرد، این گزارش خودش یک اعتراف درونشه، یعنی 3 میلیون یوزر به سمت سرویس داخلی رفت.
یعنی نظر شما این هست که دولت تدبیر امید آقای دکتر روحانی در این دو دولتی که حالا ایشون مدیریت کردن نه تنها کمکی نکردن بلکه اومدن و مزاحمت هم ایجاد کردن، درسته؟
بله همینطوره و بارها در مورد مسئله مدیریت امنیت ملی، مسئله مدیریت فرهنگی، مسئله مدیریت اقتصادی در بستر پیام رسانه خارجی هم قولهای خیلی وسیع و قسم‌های بزرگی تو نهادهای مختلف میخوردن که آقا ما میریم هماهنگ کنیم حل میکنیم و چیزی جز وقت کشی به نفع سرویس خارجی رو نمیدیدیم. البته برای سرویس خارجی خیلی خدمات دادن، برای نمونه سرویس تلگرام مدت ها در کشور ما به شکل یک سرویس داخلی به یک سرور داخل کشور دادن، در LCT میدون امام ران شد، اما خب پول سرویس خارجی هم البته دوباره از مردم گرفتن، چون نمیخواستن لو بدن که مذاکراتی کردن و این سرویس ها به داخل مانده. بعدن وزیر ارتباطات در برنامه دستخط آیه مدیکال رابطی مثل صدا سیما باشون آیه بران صحبت کرد، اونجا اعتراف کرد که بله مگه مذاکراتی داشتم پاول دوروف رو دیدم و غیره.
خب آخه بحث این بود که آقای منتظران، بحث این هست که تلگرام سرورهاش رو انتقال نداد به داخل کشور.
چرا کامل نه. انتقال داد، ولی سرورها رمز بودن.
بحث این بود که بالاخره ببینید شما چند تا نکته است دیگه، یکی بحث امنیت اطلاعات است و حقوق شهروندی. خیلی موقع ها شاید این شایبه بالاخره شایبه‌ای که میتواند باشد و مردم هم نسبت به اون عکس العمل خاص خودشون رو داشته باشن. این که این امنیت اطلاعات چقدر حفظ میشه و در حقیقت حریم خصوصی افراد
الان که اصلا امنیتی برای مردم تو شبکه
میخوام عرض بکنم توی حال شبکه‌های پیام‌رسان‌های داخلی.
آها خب اون که همین این یه نکته، یعنی قانون اساسی حمایت میکنه
خب. این نکته رو داشته باشید.
شما اگر توجه بفرمایید همین الان مردم ما دارن روی همین تلفن‌ها، روی همین پیامک و ارتباطات متنوعی دارن، خدا نکرده اگر امر خلاف مصلحت شرع باشه امر خصوصی قابل ورود نیست. اینکه 24 ساعت مردم 40 ساله دارن با حاکمیت خودشون زندگی میکنن، تجربه دارن. حالا دور از یارم مگه بخوایم به خود سریع طرف بزنیم حالا مثلا حمله این حدود، حالا حساب کردیم حدود 300 میلیون خط تلفن و سیم کارت و پیامک که الان توی مملکت داره کار میکنه همش شنود مونده بود، این یه دو تا پیام رسانه. نه این خب توهمیه که
منطق درستیه،
متاسفانه شخص آقای آذری جهرومی بهش دامن زد.
خب منطق درستیه، این من میگم حالا این منطقو بذاریم کنار. بحث اینه که مثلا تلگرام، حالا شما میفرمایید که مثلا فلان سرور اومد تو میدون امام قرار گرفت، متاد کدینگ خاصی داشت و اینها، اونم به کنار، ولی اون چالش اصلی که بود این بود که توی حوزه پیام رسان ها تلگرام چون همکاری نکرد، پاول دورف نیومد همکاری بکنه، ازم به حضور شما که سرورها رو انتقال ندادن داخل ایران.
با وزارت اطلاعات همکاری بسیار وسیعی کرد پاول دورف، اما اونجا که باید مصالح ملی تو حوزه مختلف خیلی علنی و رسمی حل میشد، چون نشون دهنده این نوعی از ارتباطات بود این کارو نکردن.
خب
و نوعی از ارتباطات ویژه برقرار شد، آقای آذری جهرومی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات رفته بود اونجا مذاکرات رو عمل کرده بود، توافقاتشون هم هیچ وقت رسمی و علنی منتشر کردن نشون نکردن، نشون دهنده بسیار ویژه بودن اینه. اما حرف چیه؟
خب من میخوام بگم که در قیاسش مثلا واتساپ یا اینستاگرام چه اتفاقی واسه شون افتاد که الان واتساپ
اینا تقریبا همون وضعیته، با بعضی از اینا هیچ مذاکره ای نتونستن صورت بگیرن، با بعضیشون هم ممکنه برخی مذاکرات شده باشه دیگه چیزی رو افشا نمیکنن. اما میخوام اینو به شما بگم، هر ارتباطی با پیام رسانه داخلی یا خارجی بخواد قرار باشه باید شفاف،
بله،
نظاممند و در چارچوب یک نظام حقوقی باشه.
درسته.
هیچ کدوم از مردم ما علاقمند نیستن که افرادی مثل گروهک‌های داعش و امثال هم بتونن از ابزارهای فضای مجازی علیه منافع مردم استفاده کنن. فقط هم مسئله امنیت نیست، مردم برای سلامت فکری بچه‌های خودشون هم نگرانن.
این واقعا دغدغه مهمی به خصوص
اینستاگرام. شما واقعا میتونید تو لحظات زندگی مردم ببینید. فقط کافیه هر کدوم از ما یه لحظه کار زندگی رو کنار بذاریم، یه سری بریم خیابون آیت الله کاشانی تهران و دادسرای جرایم رایانه ببینیم حجم زیادی از جرایمی که داره به علت بی‌سامانی فضای مجازی رخ میده و منجر به جنایت‌های اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، نشرکاتی و غیره علیه مردم توسط افرادی که خب بالاخره متأسفانه اونا قسمتی از مردم هست و مجرمین اتفاق افتاده دردناکه. پس ما چی میگیم؟ ما باید یه ارتباط نظاممند و یک شفافیت ایجاد بکنیم. خلاف قانون و حقوق اساسی مردم مصرح در قانون اساسی هیچ اتفاقی نباید بیفته و نخواهد افتاد تو پیام رسانه داخلی، اما در پیام رسانه خارجی بلکه ارتباطات شفاف نیست، ممکن هر اتفاقی بیفته، هر کسی ممکنه هر عملی بکنه و پاسخگو به جای خاصی هم نباشه چون امور شفاف نیست. بهتره روال شفاف داشته اینجا.
آقای منتظرم یه داستانی که الان داریم، خب دولت جدید مستقر میشه تقریبا فکر کنم یک ماه دیگه کمتر دیگه،
بله،
و حالا میشه گفت یک وحدت رویه‌ای هم بین سه قوا وجود داره، میشه گفت تون معدود دوره‌هایی در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که حالا میشه گفت دولت و مجلس و قوه قضاییه تقریبا
تو کلانشون هم ندارن، ولی کارشناسا باید ببینن.
آره میخوام بدونم که این
پای که داده میشه به چه افرادی،
این باعث یک هم افزایی یعنی خوشبینانه این هست که تصور میشه
فرصتش وجود داره.
بله این فرصت وجود داره. و حالا چطور فکر میکنید باید دولت جدید چالش فضای مجازی رو در همکاری با سایر قوا حل بکنه؟
مسئله پیچیده نیست، اگر تصمیم سازی اصلاح بشه نگاه کلانش سیاست معلومه چه کارهایی باید بشه.
باید چیکار کرد؟
بله جلسات مختلف دعوت می شدم، من گاهی می گفتم آقا من مطلب جدیدی برای گفتن ندارم چون پاسخ به سوال ها مشخصه.
درست.
ما یه مقداری اقدامات کمکی در مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و تنظیم بودجه ها و غیره نیاز داریم که حتما انشاءالله فعال باید بشه. روی کرد جدیدی در شورای عالی فضای مجازی نیاز داریم. اما یک مسئله کلیدی من دیدم حضرت الاسلام کهبند در رادیوی معارف نکته بسیار کلیدی رو توی فضای مجازی اشاره کردن، من میخوام از این فرصت استفاده کنم این رو تکرار کنم، حتی بسیار تداییشون زدن. ما واقعا استدعا داریم از جناب حضرت الاسلام رئیسی افرادی رو در مصادر حوزه فضای مجازی مستقر کنن، ورای ظاهرشون، برای به اصطلاح لباسی که ممکنه حتی لباس روحانیت باشه، برای عناوین تحصیلی یا شغلی و غیره ایمان داشته باشن به سیاست‌های مورد نیاز ملی حوزه فضای مجازی. ببینید افراد زیادی هستن وجه‌های بسیار مثبتی هم دارن، اما وقتی در حوزه سیاست گذاری وارد میشیم می‌بینیم ادبیات چون ادبیات ملی و بومی ما
نیست
و منافع ما رو اون ادبیات تامین نمی‌کنه. حالا ادبیات از کجا آبش خور داره؟ گاهی مال مطالعاتی که متاسفانه منحرفه، مطالعات ناقصه، گاهی رسانه‌ای
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، مهم اینه که اون آدمه اون تفکرها رو نداشته باشه. حالا بله
بله و الا راهکارها تقریبا معلومه، اصول معلومه، ما سیاست ها معلومه به کدوم سمت، هدف برای جد حمایت از سرویس داخلی و این نکته باید ما مورد توجه قرار بدیم. یه مسئله نگران کننده که زنگ خطرش رو باید، البته خب محافظ مطالعاتی ما زنگ خطرش خیلی قبل از اینا به صدا در آورد، ما چون پیوست فرهنگی اجتماعی و سایر دسته‌های مورد نیاز توسعه در اون صنعت رو تدوین نکردیم، اتفاقی که فعلا داره در فضای مجازی کشور پیش میاد یه نوع فقط فارسی سازی و سرور ایرانی دادن است. به چه معنا؟ یعنی ما اصلا نمیایم بحث کنیم که حالا این پلتفرم یا این معماری با نظام فرهنگی اجتماعی ما چه نسبتی داره، ضرر خواهد زد، تفاوت ایجاد میکنه یا موجب ارتقا و رشد میشه. یعنی چی؟ مثال بزنم دیگه، مثلا کجای نظام فرهنگی اجتماعی بومی ما این بوده که یه خانم آقایی راحت بتونن سریع به اصطلاح ما با هم پیوی صحبت بکنه؟ خب این خیلی با نظام اجتماعی ما نمیکنه. من به عنوان یه مثال نرم معرفی کردم. حالا بعد ما چون اینا نداری فعلا داریم که توسعه و فارسی سازی و سرور ایرانی دادن انجام میدیم، نتیجهش این شده که متاسفانه ما امروز در بستر سرویس های داخلی مثل روبیکا، مثل سروش، مثل بله، مثل گپ یا همشون متاسفانه باز تکرار محتوای آلوده شبکه اینستاگرام و تلگرام رو داریم.
خیلی ممنونم.
خیلی نگران کننده است و باید براش فکر جدی بشه. این نیازمند تدوین قوانین دقیق رعایت چیزهای اساسی. این ماده یکم برنامه پنجم توسعه بود، تو برنامه ششم رعایت نشد، دولت اجرا نکرد، ثباتش امروز داریم.
خیلی متشکرم آقای منتظر و قائم. فقط خیلی سریع به ما بگید فیلترینگ در بخشی یا در مورد یک پلتفرم باید اجرا بشود یا خیر به نظر شما؟ چون خیلی دیگه بحث کلیشه‌ای هم شده.
ببینید اصلا مسئله این نیست. ما میگیم هر سیستمی که نخواست منافع ملت ایران رو رعایت کنه نباید بهش فرصت سرقت منافع ایران مفت داده بشه.
خیلی متشکرم از آقای منتظر روایه، ممنون، با شما خداحافظی میکنم. نوزده ساعت و تقریبا 21 دقیقه از 13 روز تیر سال 1400 روز یک شنبه رو پشت سر داریم، میگذاریم و تجربه میکنیم با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
بریم به سراغ بحث بی‌ثباتی که میان دو همسایه شمالی ایران وجود داره. رزمایش نظامی مشترک و 5 روزه بین ترکیه و آذربایجان برگزار شده، به اتمام رسید و به نظر میرسه که هدف عمده از برگزاری این رزمایش یک پیام تهدید به جمهوری آذربایجان بوده. اما اینکه ادامه بی‌ثباتی و ناامنی در قفقاز به نفع چه دولت‌هایی، سوال ماست از یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشور، آقای محسن پاکائین. درود بر شما، عصرتون بخیر آقای پاکائین.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
آقا من عرض کردم یک مقدمه رو، تحلیل شما چیه؟
ببینید رزمایش‌هایی که معمولاً بین ترکیه و جمهوری آذربایجان برگزار میشه معمولاً با اهداف تاکتیکی هست و یک هدف کوتاه مدت رو در نظر میگیرن و این رزمایش رو برنامه‌ریزی میکنن و برگزار میکنن و معمولا سالی چند بار هم از این رزمایش ها دارن و معمولا در مناطق آموزشی و با هدف های تقویت ارتباطات نظامی دو جانبه و سنجش میزان افتکار عمل، ظرفیت مقابله با دشمن فرضی و معمولا این کارها رو دنبال میکنن. به نظر میرسه رزمایش اخیر آذربایجان و ترکیه هم در همین چارچوب انجام شده و اقدامی است که در طول سال چند بار انجام میشه و نوعی ابراز قدرت هست برای جمهوری ارمنستان، به دلیل اینکه هم ترکیه هم جمهوری آذربایجان دشمن مشترک خودشون رو ارمنستان میدونن. ترکیه خب از دیرباد به دلیل اتهامی که ارمنستان وارد میکنه به عنوان در واقع قتل عام ارمنی ها و آذربایجان هم به خاطر مسئله قره‌باغ این مسئله رو دارن و به همین دلیل هست که این مانورها و رزمایش ها انجام میشه.
نکته این هست که حالا یه جنگی بالاخره اتفاق افتاد میونه آذربایجان و ارمنستان و به نوعی میشه گفت برنده این جنگ یه جوری آذربایجان بود و بعد از اون هم ارمنستان دچار مسائل سیاسی، اعتراضات و نقدهای خیلی جدی شد. تغییراتی که حالا تو قدرت و در صدر مدیریت این کشور میتونست اتفاق بیفته همه ناشی از این اتفاق منازعه‌ای بود که بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد. اما که دوباره حالا یه مانور بخواد انجام بشه، به خصوص ترکیه و آذربایجان، اون هم توی این شرایطی که یک جنگی رو پشت سر گذاشتن، یه مقدار جدیتر شاید پیام‌هایی رو برای ارمنستان داشته باشه. نظر شما چیه؟
بله البته خب جمهوری آذربایجان که این هدف رو دنبال میکنه و چند بارم اعلام کرده که اگر از مسیر صلح آمید و مذاکره و اجرای مفاد موافقتنامه آتش‌بس مسکو به نتیجه نرسه، ممکنه مجددا نیروهای خودش رو بسیج بکنه و از مسیر نظامی کار رو دنبال بکنه. ترکی هم نشون داده که در این مقاطع با توجه به اهداف و منافعی که پیگیری میکنه، اون هم نفوذ در قفقاز هست، سعی میکنه با جمهوری آذربایجان همراهی بکنه و به خصوص در حوزه نظامی، چه از مسیر رزمایش‌های دفاعی و چه از مسیر فروش سلاح، سعی بکنه خودش رو در کنار جمهوری آذربایجان نشون بده. لذا این هدفی که شما اعلام فرمودید میتونه یکی از اهداف پنهان و در واقع از اهداف تلویحی این رزمایش باشه.
خیلی متشکرم آقای محسن پاکایی، از دیپلمات‌های با سابقه کشور گفتگو کردیم با شما درباره بی‌ثباتی که میان دو همسایه شمالی ایران وجود داشت.
عصرتون تشکر می‌کنم.
مدیرعامل توانیر گفت حدود یک ماه آینده شرایط اضطراری وجود دارد و امید می‌رود با کمک مردم از این شرایط عبور کنیم. محمد حسن متولی‌زاده امروز 13 تیر در نشست خبری مشترک با محوریت تأمین آب و برق کشور در تابستان سال 1400 با اشاره به اینکه امسال بارها اعلام شد سال 1400 از چند جهت سالی استثنایی است، افزود گرمای بی سابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان عامل اصلی رشد مصرف برق بود. وی اضافه کرد به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود 1500 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود. در ایران به ویژه که 40% مصرف برق صرف وسایل سرمایشی می شود، این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. متولی‌زاده گفت در اغلب کشورهای دنیا گرما مسئله جدی است، حتی در برخی کشورهای پیشرفته جهان هم منجر به آسیب و تلفات انسانی شده است. مدیر عامل توانیر افزود مسئله بعدی ما برای روزهای آتی است که گرمای شدیدتری در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد. بنابراین حساسیت این هفته و هفته آتی بیشتر است و باید توجه دقیق تری صورت گیرد. و ادامه داد مسئله دیگر بحث خشکسالی است که در 50 سال گذشته بی سابقه بوده و عملا هم منجر به افزایش مصرف در بخش کشاورزی و هم منجر به کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی و کاهش تولید این نیروگاه‌ها شده است. مدیر عامل آبفای کشور گفت میزان ورودی آب به سدهای کشور در سال آب جاری در مقایسه با سال گذشته 60% کاهش پیدا کرده است. حمیدرضا جانباز مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست خبری مشترک بین شرکت آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر گفت امسال به لحاظ بارش و درجه حرارت سال خاص و بی سابقه ای را طی می‌کنیم و همین مسئله دشواری‌های بسیاری را برای ما به وجود آورده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در تشریح آمار کاهش بارش‌ها در مقایسه با سال گذشته گفت ما در 6 حوزه آبریز کشور شاهد کاهش 52% بارش نسبت به سال گذشته و همینطور کاهش 37% در مقایسه با متوسط بلند مدت هستیم. و در بیان اینکه بیشترین کاهش بارش در مرزهای شرقی کشور اتفاق افتاده است، افزود بیشترین کاهش بارش در حوزه شرق کشور با کاهش 53% بارندگی نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است و کمترین کاهش بارندگی نیز در حوزه دریاچه ارومیه با 13% کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است. مدیر عامل آبفای کشور با اشاره به سدهای تأمین آب شرب در ایران گفت 467 شهر کشور به آبهای سطحی و سدها وابسته هستند.